بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و هنا مسائل الاولا لو اکرهه علی القتل فالقصاص علی المباشر. در بحث قتل عمد مسائلی رو مطرح میکنه. میدانیم که اکراه حرمت تچلیفی رو از بین میبره. رفع ما اکره علی، خدای متعال رفع کرده حکم اون چیزایی که انسان بر او اکراه شده. اما این یه استثناء داره، الا القتل. اکراه بر قتل مجوز قتل نیست، چنانچه در تقیه هم به شرح زن در احادیث ما هست که اگر تقیه به حد قتل برسه دیگر تقیه جایز نیست. یعنی به شما بگن شما یه فردی رو بکش، شما هم تقیت هم بکشی، نه جایز نیست. اکراه هم اینطوریه. پس اگر شما مکرهید بر قتل، شما قاتل عمدی حساب میشید، نباید بکشید. پس در بحث قتل عمد اکراه حرمت قتل عمد رو، ماهیت قتل عمد رو عوض نمی کنه. قتل عمد حساب میشه، کار حرامی هم هست، قصاص هم میشود. کمتر از قتل چرا؟ اکراه معنا داره، یعنی مثلا شما رو مجبور کنن دست فردی رو قطع کنی، انگشت فردی رو قطع کنی، مجروحش کنی، این بله شما رو قصاص نمی کنن، حتی از شما دیه نمی گیرن. دیه و قصاص، اگر قصاص باشه که بعضی از فقها قائلن از مسبب، از اون مکره، مثل علامه حلی اگر قائل بشویم که قصاصی در اینجا در کار نیست، دیه از بازم مکره، که بحثشو میرسی. پس مسئله اولا اینه که قتل اکراه بردار نیست. پس اگر فردی دیگری رو کشت ولو عذر آورد که من مکره بودم و کشتم، قتل عمد حساب میشه و قصاص میشود. الاولا لو اکرهه علی القتل فالقصاص علی المباشر. اگر شخص رو اکراه کنن بر قتل، اون مکره، اون شخص مکره رو بر قتل اکراه کنه، فالقصاص علی المباشر. این شخصی که مباشرتن آدم کشته اون قصاص میشه، چون حق نداشت آدم بکشه و این مجوز نمیشه اکراه برای قتل. لأنه القاتل عمدن ظلمن، چون هم عمدن کشته هم ظلمن. چرا ظلمن؟ چون اینجا حرمت رفع نمیشه با بحث اکراه. از لا یتحقق حکم الاکراه فی القتل، این دلیل بر ظلمنه. چرا ظلمن اتفاق افتاده؟ چون حکم اکراه در قتل نزد شیعه، نزد ما، از بین نمیره. چون اگر بحث اکراه به قتل رسید دیگه اکراهی در کار نیست، شما حق ندارید به بهانه اکراه آدم بکشید. خب اگر شخصی عمدن آدم بکشه، ظلمن آدم بکشه، مکافئ رو نکشه، مثلا مجبورش کردن یه بردهی رو بکشه، مجبورش کردن یه غیر مسلمان رو بکشه، چون قتل عمد حساب میشه. ولی هر قتل عمدی چه گفتیم قصاص آور نیست، قتل عمدی چه معصومه باشه اون جان، مکافئ باشه اون جان، موجب القصاص رو توضیح دادیم. یک شرطش قتل عمده، قتل عمدی که ظلمن باشه، قتل عمدی که نفس مکافئ رو بکشه. اینجا هم اگر مکره بشه به قتل عمد غیر مکافئ، بازم مباشر دیه رو باید بده. ولو وجبت دیه، اگر دیه واجب باشه در اون قتل، کمالو کان المقتوع و غیر مکافه، مثلا جاهایی که اون کسی که کشته شده مکافه نباشد، همکف نباشد، هم کفر و انشالله بحثش رو خواهیم خوند. مثلا در اسلام و کفر اینا هم کفر نیستن، در حریت و عبد اینا هم کفر نیستن، در پدر و پسر اینا هم کفر نیستن، البته یک طرفه. فدیت و علی المباشر ایزن، اینجا دیه بر عهده مباشر هست. پس هر کسی رو اجبار کنن بر کشتن فرد دیگری، اون موقع مباشر رو قصاص میکنن دون الامر، اون شخص دستور دهنده رو، مکره رو قصاص نمیکنن. فلا قصاص علیه ولا دیته، نه بر عهده اون آمر یعنی اینجا مکره قصاص هست و نه بر عهدهش دیه هست، فقط حبس ابد میشه. اینا مجازات داره، چون طرف رو مجبور کرده، این به مقدار مجبور کردنش مجازات داره، ولی آدم کشتن مال اون فردیست که مباشرتن کشته. ولیکن یحبس العامل دائما حتی یموته، این آمر رو، این مکره رو حبس ابد میکنن تا بمیرد. و یدل علیه مع الاجماع، دلیل این که مباشر رو قصاص میکنند و آمر رو حبس ابد میکنند، دلیلش اولا اجماست، این حکم اجماعیه. ثانیا روایت هم داریم، صحیح هم داریم در این حکم. و یدل علیه بر این حکم قصاص بر مباشر و حبس ابدی مکره، یدل علیه مل اجماع یدل صحیحه تو زراره عن الباقر علیه السلام که فی رجل امر رجلا به قتل رجل، در رابطه با مردی که به یک مرد دیگری دستور میده که آدم رو، یک فردی رو بکشه، فقتله، اونم میره میکشه. اینجا وظیفه چیه؟ قاتل چه چیزی حساب میشه؟ آمر یا اون مباشر فاعل؟ امام میفرماید یقتل بهی الذی قتله. یقتل اینجا یعنی کشته میشه، این از باب قصاص کشته میشه، قصاص میشه به وسیله این کشتن. چه کسی قصاص میشه؟ به خاطر این مقتول بهی، یعنی به خاطر مقتول چه کسی کشته میشه؟ آیا آمر کشته میشه یا فاعل؟ میگه الذی قتله، کسی که کشته او کشته میشه. این قتلهوی دومی یعنی کشته، جنایت انجام داده. یقتل اولی یعنی قصاص میشه، او رو میکشن، به حق میکشن، یعنی قصاص میکنن. و یحبس الامرو، آمر حبس میشه به قتلهی، الامرو به قتلهی، این به قتلهی متعلق است به الامر، کسی که امر کرده به قتل اون مقتول، اون یحبسو. یا بای سببیت اگر بجیریم به یحبس هم میشه متعلق بشه، اون وقت معناش این میشه یحبس الامر به خاطر این کشته شدن، اون وقت قتلهی رو باید مجهول معنا کنیم، کشته شدن این مقتول. بهترینش اینه چه به قتلهی رو متعلق الامر بدانیم، معنا اینطوری بکنیم الامر رو به قتلهی یحبس، کسی که امر به قتل اون مقتول داده، اون حبس میشه در زندان حتی یموت. هازا ازا کان المکهور بالغن عاقلن. این چی بحث کردیم مباشر قصاص میشه زمانیست که این مکهور یعنی مجبور شده، این که اونو مجبور کردن مکهور، اون مکره گاهره، این مکهوره. این بالغ عاقل باشه، یک انسان مکلفه، از لحاظ فکری کامل باشه. اما لو اکره السبی و غیر الممیز او المجنونو، اما اگر اکراه بشود، چه کسی اکراه بشود؟ این بچه چه غیر ممیزه، نه ممیز، و همچنین دیوانه، اینا اکراه بشون، اینا دیگر آلت حساب میشن، ابزار حساب میشن، مثل چاقو میمونن، انگار کسی با چاقو دیگری رو کشته. اینجا دیگه اینا مباشر حساب نمیشن، در حقیقت فاعل همون مسببه، همون عامله، همون مکرهه. فالقصاص علی مکره ما، قصاص بر کسی است این دو رو اجبار کرده به این کار. لأن المباشر حینئذ کالآلت، چون این مباشر مجنون صبی غیر ممرض مثل آلت حساب میشه، ابزار قتل حساب میشه. ولا فرق فی ذلک بین الحر و العبد. این حکمی که گفتیم عاقل بالغ قصاص میشه، غیر ممیز و مجنون نه، اون عاملش قصاص میشه، مکرهش قصاص میشه، فرقی نمیکنه عبد باشه یا حر. به مناسبت اکراه یه فرعی که ارتباط با این قتل عمدی نداره، قصاص عضو بحثش هست، اینجا مطرح میکنه، ولی مناسبتش بحث اکراهه. میگه شخصی رو اکراه کنند بر جنایت بر عضو، نه جنایت بر جان. گفتیم جنایت بر جان اکراه بردار نیست، ولی بگن اگر دست طرف رو قطع نکنی، انگشتش رو قطع نکنی، ما تو رو میکشیم، تهدید کنن، اکراه بشه، اینجا اکراه تحقق مییابد. و یمکن الاکراه فیما دون النفس، کمتر از جان، نفس اینجا یعنی جان، کمتر از جان اکراه معنا دارد. عملا بالاصل، عمل میکنیم به قاعده. اصل در همه جاهای فکری به معنای اصل عملی نیست، بعضی جاها اصل به معنای قاعده است. قاعده در اکراه این است که اکراه حکم رو رفع میکنه و اکراه تحقق مییابد و تکلیف از این مکره برطرف میشه. ما فقط نص داریم در جان، این قاعده نیست، یعنی یک جا نص خاص داریم که اونجا اکراه بردار نیست، اونم اکراه بر جانه. بقیه جاها داخل این اصل قرار میگیره، اینجا داخل این اصل یعنی داخل این قاعده قرار میگیره. عملا بالاصل، عمل میکنیم به اون قاعده ارتفاع تکلیف در زمان اکراه، اون قاعده کلی عمومی فی غیر موضع نص، فقط در غیر جای نص، اونجایی که نص خارج، بقیه داخل این قاعده. کجاها نص؟ فقط جان. بقیه غیر نص رو مثال بزن، این کاف برای نص نیست، کاف برای غیر موضع نص، چل جرح و قطع الید، مثلا شخصی رو مجروح کنن یا دستش رو قطع کنن، اینجاها مثال برای غیر موضع نص، یعنی قاعده اینجا اقتضا میکنه حکم اکراه رو جاری کنیم. حکم اکراه این است این مکره بیچاره هیچ گناهی نکرده، گناه بر عهده اون مکره هست. فیسکت القصاص عن المباشر، پس قصاص از این مباشر ساقط میشه، چون این مکره و اکراه رفع میکنه تکلیف رو. و یکود القصاص على المكره، قصاص بر مكره، على الاقوى مكره بخوان بالکسر. چرا قصاص بر مكره؟ میگه اینجا در بحث اکراه ما یک مباشر داریم، یه مسبب داریم. میفرماید سبب اینجا اقواست، این آدم گلدوری که تهدید میکنه باید این فرد رو دستشو قطع کنی و لا میکشمت، این فرد آمر مکره در استناد این قطعیت به او اقواست، یعنی این دست قطع کردن ید رو به او میشه عرفن استناد داشت که او دستش طرف رو قطع کرده، این بیچاره چه کاری نبوده، تهدیدش کردن، تهدید به قتلش کردن و این کار رو انجام داد. لقوت سبب به ضعف المباشر بالاکراه، چون اینجا سبب قویست، سبب یعنی اون عامر، به خاطر در مقابل ضعف مباشر، مباشر ضعیفه به خاطر اکراهش. اکراه دو تا مصداق داره، یه وقت تهدید صرف، یه وقت نه، اصلا اکراه به حد الجا میرسه. الجا یعنی طور اصلا به عنوان ابزار در نظر میگیرن، میگن ببین این چاقو دستت، ما دستتو میگیریم فشار میدیم با دستتو قطع میشه. اینجا دیگه اختیاری هم در کار نیست، اینجا از دو باب میشود گفت که تجدیف از این فرد خارج شده، یکی اکراهن، یکی اصلا ان اختیاره نبوده، ملجع شده، مجبور شده. میفرماید خصوصا لو بلغ الاکراه حتی الالجا، مخصوصا جایی که اکراه به حد الجا اجبار برسه. مثلا یه نفر رو در بحث کیفری مثال نزنم، در بحث عبادت مثال بزنم، یه نفر روزش رو مجبور میکنم بخوره، یه وقت مجبور به این شکل است، تهدیدش میکنن نخوری میکشمتون، این یه مثال. مثال دیگر اصلا زبانش و دهانش رو باز میکنن، به دهانش آب میریزن، به دهانش غذا میریزن، این نوع میگن الجا. خب پس ما معتقد شدیم در این گونه جاها که اکراه بر جان نیست، اکراه بر کمتر از جانه، قصاص بر از مکره میگیرند. مرحوم علامه حلی معتقده که اصلا در اینجا قصاصی صورت نباید بگیره، فقط دیه هست، چون قصاص مربوط به فاعل کاره، فاعل کارم مکرهه، با مکره حکمش رفع میشه، پس این مکره دست فلانی رو قطع کرده که قصاص نمیشه چون مکرهه. این فردم که دستور داده فاعل کار نبوده و قصاص برطرف میشه، قصاصی در کار نیست. بله چون مسبب این جنایت او بوده دیهش رو باید بده. ما گفتیم قصاص میشه اگر دستور داده به قطعیت، دست او را هم فرد مجنی علیه، فردی که دستش قطع شده، دستور رو میتونه قصاص کنه، اما ایشون میگه نه قصاصی در کار نیست، ازش دیه میگیرد. و یحتمل و عدم الاقتصاص، احتمال داره اینجا اصلا قصاصی در کار نباشد، منهو از این مکره لعدم المباشرت، چون مباشرتی در کار نیست، فتجب دیه، فقط دیه واجب. مرحوم شهید ثانی میگه سببیت قصاص اعم از این است که خود انسان مباشرتاً یه جنایتی رو انجام بده یا مسبباً یه جنایتی رو انجام بده. جنایت مباشرتی و جنایت تسبیبی هر دو جنایت است. به همین خاطر این که استدلال کننده میگه اینجا قصاص نمیشه، این یه قسمت از جنایت رو، جنایت مباشرتی رو در نظر گرفته، با اینکه قصاص به عم از جنایت مباشرتی است. و یضعف به ان المباشرت اخص من سببیت القصاص، مباشرت اخص از اینکه برای قصاص سبب بشه، سبب شدن برای قصاص یه بخشش مباشرته، یه بخشش هم مسبب بودنه. زایی که مسبب اقوا از مباشر باشه، اونجا قصاص از مسببه. فعدمها، پس این که مباشرتی در کار نبوده اینجا، اعم من عدم القصاص، این اعم از این است قصاص نباشد، یعنی ممکنه مباشرتی در کار نباشد ولی طرف رو قصاص کنن به خاطر این که سببیتش اقواست. در بچه چجور فتوا دادید که شخصی که بچه غیر ممیز رو اکراه کنه بر قتل دیگری میجید قصاص میکنیم، چون به منزلت آلته، پس معلومه طرف که مباشرتا نکشته، بچه کشته، مجنون کشته، پس معلومه این که سبب قصاص میشود ام از این است مباشرتا قتل عمدی رو انجام بدی یا سبب اقوا باشی برای قتل عمدی. این مسئله اولا تمام شد. مسئله اولا اصل موضوعش بررسی اکراه و قتل عمد بود. مسئله دوم، میدانی که بعضی از صور قتل عمد رو در خود بحث توضیح دادیم که انسان وقتی آدمی رو میکشه، چه با ابزار میکشه، چه با وسیله حیوان میکشه، چه با دست خودش میکشه، اونا رو توضیح دادیم. یه وقت شریچی، دو نفر با هم شریچ میشن و یک فردی رو میکشند، مثلا دو نفر یک فردی رو از بالا با هم میاندازن پایین، یا با هم به دریا می اندازن یا با هم جراحات بهش وارد می تاقو، اونم تاقو بهش می کشه، اونم همزمان یا در زمانهای متعدد. اینجاها به وسیله این دو نفر کشته میشه، به وسیله این سه نفر کشته میشه. قاتل فرد واحد نیست، قاتل اسنان ثلاثه و زیاد. میفرماید در اینجا چون قتل عمده حق قصاص هست، اما میدونه چه قصاص به مقدار جنایته. اگر سه نفر یک نفر رو کشته، شما میتوانید یک جان قصاص کنید، اما یک جانی که یک سومش درونه، یک سومش در دومی، یک سومش در سومیه. پس شما هر سه نفر رو میتونید قصاص کنید، اما یک سومش حق توست، باید دو سوم دیهش رو بدی. درسته حق قصاص داری، چون جنایت هر کدام چه این شریکی گشتن تقسیم میشه یک جان به نسبت قاتل ها، و در هر جایی که انسان حق قصاص جان دارد ولو یک سوم جان، ولو یک دوم جان، کل جان رو میتواند قصاص کند با دادن دیه اون باقی مانده جان رو. این خلاصه کلام این مسئله ثانیه است که در قتلهای اشتراکی، قتلهایی که چند نفر با هم جنایت رو انجام میدن، به مقدار جنایت این اولیاء دم میتوانن از این افراد قصاص کنن، اما توزیع شده، تقسیم شده، هر فردی از اینها به نسبت اون یک جان قصاص برداره، حق قصاص هست برای اولیا. اگر چهار نفرن، یک چهارم هر کدام از این جان جنایتش به اونها میاد، و سه چهارم هر کدام اگر هر چهار نفر رو قصاص کنه باید دیهش رو بده، هر کدام سه چهارم، و میتواند یکیشو قصاص کنه، از اون یکی ها دیه بگیره، از هر کدام به مقدار جنایتش. گفتیم جنایتش هر کدام یک چهارم دیگه، یک چهارم از هر کدام بگیره، سه چهارم دیه بگیره، از این سه نفر اون یه نفر رو قصاص کنه، سه چهارم دیه رو به او برگردونه. این حق یک جان دارد، اون یک جانی که قابل توزیع و تقسیم بر این افراد قاتل هاست. می فرماید از ثانیتو مسئله دوم، لو اشترک فی قتله جماعتون، اگر در قتل یک فرد یک جمعی شریک باشند با هم بکشند، مثلا به ان الگوه من شاهگن، اون مقتول رو بیندازن از مرتفع به پایین، شاهق یعنی مکان مرتفع، از بالای کوه، از بالای آپارتمان اون رو به پایین بیندازن سه نفری، او فی بحرن، اونو در دریا با هم از چشتی به دریا بیندازن، از ساحل به دریا بیندازن، او جرحوه و جراحاتن، یا با هم به او جراحاتی وارد کنن، مجتمعتن در حالی همزمان، او متفرقتن یا غیر همزمان، دو یک نفرش الان یه چاقو بزنه، یه دقیقه بعد اون یکی چاقو بزنه، میشه متفرق. ولو مختلفتن کمیتن و چه، ولو این جراحات از لحاظ کمیت و کیفیت مختلف باشه، یکی سه تا چاقو زده، اون یکی دو تا چاقو زده، یکی چاقو به قلبش زده، یکی چاقو به زانوش زده، کمیت و کیفیت جراحات مختلفن باشن، بازم اینها شریک شدن در مردن این فرد، کشته شدن این فرد. فما تا بها، این فرد به وسیله این جراحات مرده، اینا همشون شریک در قتل حساب میشوند. قتلو به، اینجا قتلو یعنی قصاص میشن، این افراد که با هم شریک شدن قصاص میشن به خاطر این مقتول، به یعنی مقتول، جمیعاً قصاص میشن. قصاص میشن یعنی چه؟ یعنی واجب قصاص بشن؟ نه، این حقو داره ولی، ان شاء الولی، اگر ولی بخواد همه اینا رو میتونه قصاص کنه. خب جنایت با قصاص آخه جور در نمیاد، یک جان جنایت شده، الان سه نفر قصاص میشه، میگه چرا جور در میاد؟ یک سوم هر کدام از این قاتل ها مال اولیاء دمه، یک این کلشو چو قصاص میکنه دو سوم دیه رو برمیگردونه به اونها میده. میفرماید بعد ان یرد علیه ما فزلم ان دیتهی، بعد از این چه بر این قاتل ها برمیگردوند اون مقدار که زیاد از دیش نسبت به جنایتشه، یعنی دیش رو با جنایتش محاسبه میکنن، جنایتش یک سوم، دیش کل انسان دو سومش رو پس باید برگردونه. فیأخذ کل واحد ما فضل من دیتی عن جنای، هر کدام از این قاتل ها اخذ میکنن اون مقداری که از دیشون زیاد است، زیاد میاد نسبت به جنایتش. یعنی دیه فرد رو سه سوم در نظر بگیر، یک سوم سه نفرن، یک سومش از باب قصاص میره، دو سومش دیهش رو برمیگردونیم. و لهو این اولیای دم میتونن هر ستاشون رو قصاص کنن، با این شرط چه؟ به هر ستا دو سوم دیه بدن. میتونن بعضشون رو قصاص کنن، بعضشون رو دیه بگیرن و میتونن بعضشون اصلا عفو کنن، دیه هم نگیرن، در اختیار حق دیگه این حق و ناس حق الله نیسته. این اولیاء ادم به هر نحوی میتوانن اینجا رفتار کنند. میفرماید و لهو قتل البعض، میتواند این ولی بعض رو قتل کنه، قتل یعنی اینجا قصاص، بعض رو قصاص کنه. فیرد الباقون من الدیه به حسب جنایتهم، اونا که میمونن باقون یعنی اون قاتل هایی که زنده میمونن قصاص نمیشه، اینا برمیگردونن از دیه به حسب جنایتشون. اگر سه نفرن یک سوم یک سوم دیه رو برمیگردونن به این ولی میدن، ولی هم به اون فردی که اونو قصاص کرد، چون یک سوم جانش حق او بوده دو سومو بهش میدهد از دیه. فَإِنْ فَزُلَ لِلْمَقْتُولِينَ فَزْلٌ اَمَّا رَدَّهُ شُرَكَاؤُهُمْ قَامَ بِهِ الْوَلِي. بعضی وقتا ممکنه این فردی که قصاص میکنیم دو سوم حقشه، ما هم دو نفر رو میخواییم قصاص کنیم، یه نفر رو دیه میگیریم، از یه نفر نهایت یک سوم دیه گرفتیم، خب یک سوم دیه از او گرفتیم، اما به هر کدام از اینها که شریک در قتل بودن دو سوم باید دیهشون رو برگردونیم. اون موقع باید خود ولی یه مقدار پول بذاره، این دو سوم دو سوم به اونها دیه بده. اگر زیاد بیاد برای مقتولین، مقتولین اینجای برای یعنی این قصاص شده ها، اونا که قاتل بودن الان قصاص میشن مقتول میشن، زیاد بیاد اما رده شرکاهم، از اون مقداری که شرکای اونها دادن، شرکای یعنی اونایی که باقی موندن قصاص نمیشون زنده میمانن، اونا اون مقداری که دادن نه باید برای اونها زیاد بیاد، یعنی زیاد بدیم براشون، قام به الولی، اون موقع باید ولی قائم به این فضل بشه، یعنی ولی باید این زیادت رو عهده‌دار بشه و این زیادت رو تأمین کنه تا بتواند قصاص کنه. الان در یه مثال ها این واضح تر میشه. مثال اول، فلو اشترک ثلاثه فی قتل واحد، اگر سه نفر شریکی یک نفر رو کشتن، قتل قاتل سه نفر، مقتول یک نفر، و اختار ولیه قتلهم، ولی این واحد هم ولی این مقتول هم هر ستا رو بخواد قصاص کنه، قتلهم یعنی هر ستا رو از باب قصاص بکشه، یعنی اونا یه جان کشتن این میخواد سه تا جان رو بگیرد، ادا الیهم دیتین، چون سه تا جان میگیره یک جان حقشه، پس دو تا جان باید دیهشو بده، دو تا جان رو به سه نفر میده، به هر کدام دو سوم میرسه، ادا الیهم دیتن، به اون سه نفر دو تا دیه میده، یه دیه نمیده، سه نفر رو میکشه، یه دیهش به خاطر حق جان نیچه اونا کشتن، دو تا دیه میمونه، یک تسمونه ها بین هم به سویه، این سه نفر این دو تا دیه رو بینشون به سویه تقسیم میکنن، به هر کدام دو سوم دیه میرسه، فنصیب و کل واحد من هم سلسادیت، هر کدام سهمش میشه دو سوم.
خب یک سوم چرا کم دادیم به هر سه نفر؟ میگه یک سوم همون جنایتش بود دیگه. این سه نفر هر کدام یک سوم جنایت انجام داده بودن. فیسکت و مای خصوه من الجنای. پس از همه اینها اون مقداری که مخصوص به اون مقدار است از جنایت ساقط میشه. اون مقداری که به اینها مخصوص به هر کدام یک سوم جنایته و هو سلسل باقی، اون یک سومی که باقی مون به اونها ندادیم، یعنی دو سوم دو سوم دادی. این یک اختیار. پس سه نفر یه نفر رو کشته بودن، اولیاء ادم از هر سه میخواست قصاص کنه، به این نحو میتواند قصاص کند. الان همین فرض بیاییم دو نفر رو میخواد قصاص کنه، یکی رو ازش دیه میگیره، چه مقدار میتونه دیه بگیره؟ البته این نکته رو عرض کنم که در بحث قصاص وقتی قصاص به دیه تبدیل میشه هر مقدار میتونه بگیره، اصلا بحث دیه نیست. چه درست شهید ثانی اینجا بحث دیه رو مطرح کرده، اگر از قصاص صرف نظر کنه دیه، در حقیقت اینطوری نیست. بعدن هم اشاراتی از شردومه هست و فقها هم فتواشون این است، اسکات قصاصه، حق اسکات قصاص حتی میتواند 10 برابر دیه بگیره، 5 برابر دیه بگیره. اینجا فرض رو در این گرفته چه به همون مقدار جنایتش میخواد دیه بگیره و الا در اصل اصلا این دیه نیست، در اصل این حق اسکات قصاصه. این نکته رو بین پرانتز عرض کردم که این مسائل از این هم عمیق‌تر قابل طرح است. می‌فرماید ولو قتل اثنین، اگر فردی دو نفرش رو می‌خواد قصاص کنه. قتل اینجا یعنی قتل از باب قصاص، یعنی این سه نفر یه نفر رو کشته، این اولیاء ادم دو تاشو می‌خواد قصاص کنه، اون سومی باید جنایت خودش رو بده، جنایتش فرض کردیم که به مقدار دیه میخواد بده، یک سوم میده. من عرض کردم بین پرانتز که اینجا میتواند ولی بگه من 10 برابر دیه میخوام تو رو قصاص نکنم، این کارو میتونه. البته این قاتلم میتونه نده، بگه من آمادم منو بکشی، یعنی این ورم هست انشاءالله بعدم بحث میکنم. ولو قتل اثنین، اجر دو نفر رو قصاص کنه، اد سالسو سلسد دیه، اون سومی یک سوم دیه رو برمیگردونه، چون جنایتش به مقدار یک سوم بوده. عوض ما یخصه من الجنایت، عوض اونی که به او مخصوص میشه از جنایت، یعنی از جنایت یک سومش به او مخصوصه، چون سه نفری اینو کشتن، عوض او که یک سوم دیه هست اونو میدهد. این یک سومو دادیم. خب برای این دو نفر که قصاص شد به هر کدام باید 2/3 دیهشون رو بدیم، آخه اینو ولی باید اضافه کند بدهد. و یضیف الولی الیه دیتن کاملا، ولی هم به این یک سوم به این سلسط دیه یه دیه کامل هم اضافه میکنه، میشه یه دیه و یک سوم، به هر کدام 2/3 میده. لیسیره لکل واحد من المقتولین سلسادیت، برای هر کدام از این دوتا مقتول، اینجا مقتول منظور یعنی دوتا قصاص شده، اینا در حقیقت قاتل بودن الان شدن مقتول، برای این دوتا قصاص شده ها، کشته شده ها، از باب قصاص کشته شده ها 2/3 دیه بدهن. این 2/3 چرا میدیم بهشون؟ میگه خب 1/3 جنایت کردن، اون جنایت جانش 1/3 دیگه هدر، 2/3 رو باید بهشون بدهیم. و هو فاضل و دیتی ان جنایته، این 2/3 دیه چیه؟ اون اضافه دیه که انسان کامل از جنایتش، یعنی جنایتشون 1/3 بوده، اضافه اون دیهش میشه 2/3، مونده دیهش از جنایت. ولی ان الولی، از یه راه دیگری هم میشه محاسبه کرده. اینو من راه سادهش این است بگیم آقا هر کدام از این سه نفر 1/3 جنایت کردن، پس 1/3 جنایت مال اولیا ادم، 2/3 رو باید برگردونه، این یه راهه. یه راه کلی حساب کنیم، بگیم آقا اینا این سه نفر یه جان جنایت شده، مجموعا یه جان، این هر مقدار اضافه جان قصاص کنه باید اون مقدار دیه شو بده. اگر یک جان جنایت کرده یک قصاص کنه، خب از اون یکی ها هر کدام یک سوم یک سوم دیه میگیره، به اون یک نفری که از اون قصاص گرفت دو سوم میده. اگر دو جان قصاص بگیره، خب یه جان جنایت شده، پس یک دیه کامل بر عهده این فرد میاد. سه جان سه تاشو قصاص کنه، دو تا جان باید دیه شو بر از عهدهش بر بیاد. میفرماید ولان الولی استوفا نفسین به نفسن. اینجا ولی دو تا جان استیفا کرد در مقابل یک جان، اونا سه نفری یه جان کشته بودند، شما الان دو تا جان گرفتی، پس یه جانشو باید دیه بدی. فیردو دیت نفسن، دیه یک جان رو باید برگردونه. ولو قتل، الان یه مثال بعدی، ولو قتل همون مثال، البته اختیار ولی، فرع اول بود این بود که ولی هر ستاشو میخواست قصاص کنه، توضیح دادیم. فرع دوم این بود که ولی از این سه نفر دوتاشو میخواست قصاص کنه، اینم توضیح دادیم. الان یه دونشو میخواست قصاص کنه، اون دوتا رو میخواد قصاص نکنه، از هر کدام از اینها یک سوم یک سوم دیه میگیره، میشه دو سوم، اونو بر میگردونه به این یه نفر که اونو میخواد قصاص کنه، به اون میده و قصاص میکنه. ولو قتل واحدن عد الباقیان الى ورثته ثلث الدیه. اگر اینجا یه نفر رو قصاص کنه، قتل واحدن، فاعل قتل ولیه، این ولی دم بکشد یکی رو، یعنی قصاص کند یکی رو، از این سه نفر یکی رو قصاص کند، اون دوتای باقی مانده به ورثه اون یه نفر دو سوم دیه رو میده. البته این عبارت تسامح درش هست، چون به ورثه نباید بده، به ولی باید بده، ولی اونو به ورثه اونها بده یا به خودش بده. ایشون انگار دیگه واسطه رو، دلال رو اینجا حذف کرده، ولا شیء علی الولی، بر عهده ولی هیچی نمیاد، درسته بر عهدهش هیچی نمیاد، اما باید این یک سوم یک سوم ها رو به ولی بده، ولی به اون شخص بده. ولو طلبت دیتا آن، الان فر چهارم در همین بحث، الان هر ستا رو ازشون دیه میخواد، یعنی این سه نفر یه آدم کشتن، اینم راضی میشه، از هیچ کدام قصاص نمیگیره، هر کدام باید یک سوم دیه رو بدن، یک دیه کامل بشه به این ولی دم بدهن. ولو طلبت دیته، اگر این ولی دم دیه بخواهد، کانت علیهم به سویه، بر عهده این ستا قاتل است دیه رو مساوی بدن. این اتفقو علا ادائها، اگر همه اینها متفقن بر ادای دیه، من عرض کردم ممکنه یک قاتلی بگه من دیه نمیدم، من خودم جانم در اختیار تو، منو بکش قصاص کن، اینو میتونه، اما از لحاظ وضعی میتونه، بعدن خواهیم گفت، از لحاظ ولی نمیتونه مجبورش کنه به دیه، و الا از لحاظ شر خدا میگه حفظ جانت بر خودت واجبه، پس برو به هر روشی پول جمع کن دیتو بده تا جانتو حفظ کن، اما اینو ولی نمیتونه مجبور کنه. پس به همین خاطر میگه اگر همشون اتفاق داشتن بر اینکه دیه رو بدن، و الا فالواجب و تسلیم و نفس القاتل، و الا اونی که در بحث قصاص و قتل عمد واجبه، قاتل جانش رو تسلیم کنه، واجب نیست، یعنی واجب نیست، شرعن واجبه، بعدم بس خواهیم کرد، این واجب به معنای یعنی بنوان حق واجب نیست، یعنی ولی یه دم نمیتونه اجبارش کنه چه شما دیه بده، من تو رو نمیخوام قصاص کنم، اینو نمیتونه. اونی که واجب است تسلیم جان قاتل است. هازا کلهو، همه این بحثایی که مطرح کردیم جایی بود که ولی مقتول یکی بود. هازا کلهو ما اتحاد ولی المقتول، یه نفر بود، پدر یه نفر رو کشته بودن، یه دونم پسر داشت، هیچ اولادی نداره، این ولی مقتول یه نفره، خودش انتخاب میکنه، این انتخاب ها رو کرد. او اتفاق المتعدد علی الفعل الواحد، یا جایی که ولی مقتول متعدده، سه تا پسرن ولی هر سه تاشون هماهنگ شدن رو انتخاب کردن و این یکی از این صور، یا هر سه تاشون رو میخوان قصاص کنن، یا دو تاشون رو میخواست قصاص کنن، یا یه دونشون میخواست قصاص کنن، یا از هر سه میخوان دیه بگیرن، که چهار حالت رو توضیح دادیم. اما فرع بعدی اینه که این اولیاء دم متعدد باشن، هر کدامم یه سازی دارن، یکی میگه من میخوام قصاص کنم، یکی میگه من میخوام دیه بگیرم، یکی میگه من میخوام عفو کنم، هر کدام مثل ارث حق دارن. پس کسی که این سه تا اولاد سه تا پسرن، انگار این جان این پدر تقسیم میشه به این سه تا اولاد. اگر هر سه تا راضی قصاصن، دیگه قصاص میکنن. اگر نه یکی راضی به قصاص، اون یکی ها راضی به دیان، این کسی که راضی به قصاصه قصاص میکنه، ولیکن چون یک سوم حقش بود، اون دو سومو به اینها، به اون ورثه باید بدهد. اگر ورثه عفو میکنن، باید به اون اولیاء کسی که قاتل بود الان قصاص میکنه باید بدهد. ولو اختلفو، اگر این اولیاء دم با هم اختلاف کنن، فطلب بعضهم القصاصه، بعضی از اینها قصاص رو طلب کنن، و بعض اون ادیته، بعضی دیه، قصاص مقدمه اما با توجه به حق وارث، اون قصاص میکنه، به دیگران حقشون رو برمیگردونه. قدم مختار القصاص، اونی که قصاص رو اختیار کرده اون مقدم میشه، بعد رد نصیب طالب دیه منها، بعد از این که سهم ورثه‌ای که دیه میخواد از اون جان، سهم اونو باید بهش برگردونیم. طالب و دیه من نفس، از اون جان دیه میخواد، این منها رو به دیه هم میشه برگردون، یعنی دیه کامل در نظر بگیر، از اون دیه کامل این ورثه هر مقدار سهمش دیه میخواد، باید از او دیه شو این وارثی که قصاص میخواد بکنه به او بدهد. اگر دو تا پسرن، یکی قصاص میخواد بکنه، یکی نه دیه میخواد، این قصاص مقدمه، بله قصاص کن، ولی نصف دیه رو باید به این برادرت تو بدی تا بتوانی کل جان این قاتل پدرت رو قصاص کنی. و چزالو افل بعض، اصلا بعضی میخواد عفو کنه، عیبی نداره، تو عفو میکنی، من قصاص میخوام بکنم، من به سهم خودم که نصف جان این قاتل است حق دارم، نصف جان دیگر حق تو بود، تو عفو کردی، چون تو عفو کردی این نصف رو باید به اون قاتل دیگه رو بدم، بعد بتونم قصاص کنم. الا ان الرد هنا علی القاتل، در بحث عفو دیگه حق قاتل میشه، باید دیگه رو به قاتل برگردونم، و ستعت الاشاره بحثش مفصلا بازم میاد. خلاصت الکلام این شد که در قتلهایی که گروهی یک فردی رو میکشن، یک جنایتی انجام میافته، این جنایت رو ما تقسیم میکنیم بر این قاتلها، اولیاء دم نسبت به اون تقسیم حق دارن، و توضیحات رو با مثال عرض کردم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.